توی منطقه شوشتر یا خوزستان بیشترین استفاده از گوشه شوشتری و دستگاه همایون هست، یا توی گرگان بیشترین استفاده از دستگاه سگاه هست توی بحث نوحه خوانی. از ویژگی هایی که نوحه خوانی اصفهان داره وجود بندهای خیلی متول هست. در واقع مثلا شما توی نوحه خوانی مناطق دیگری که بررسی میکنی، مثلا هر نوحه دیگه نهایتاً 4 یا 5 بند داشته باشه، یعنی هر بندش رو توی گوشه حالا توی حالتی میخونه و بعد برمیگرده
تکرار
شه. مثلا در اصفهان نوحه های وجود داشت که بیش از 10 بند داشته هر نوحه، یعنی اگر اینو بخون از اول تا آخرش رو این نوحه رو یک نوحه خون بخونه با اون مدا و اون مردم جواب بدن اون دم نوحه رو، این 10 بند ممکنه یه بار از اول تا آخر بدون تکرار خونده بشه بیش از 50 دقیقه یک ساعت طول بکشه. از شاخصه های دیگه‌ای که نوحه خونی در اصفهان داره نوحه های آوازی ریتمیک هست. این نمونه آوازی ریتمیک هست که در دستگاه ماهور اجرا میشه که اولش حالتش آوازی هست، نوحه خوان آوازی میخونه، بعد ریتمیک میشه و همراهش سینه زنی میکنن به این صورت. هرریاهی بگفت، هرریاهی بگفت، در بر سلطان دین، در بر سلطان دین، که اذن جنگم بده، که اذن جنگم بده، ایا امام مبین، ایا امام مبین، هرریاهی بگفت، هرریاهی بگفت، در بر سلطان دین، در بر سلطان دین. و در ادامه همینجوری آوازی ریتمیک میشه و مردم هم تنوع خیلی خوبی رو همراه با سینه زنی
دارن. جاهای دیگه شما مشاهده نکردین؟
جاهای دیگه به صورت نوحه فعل مرثیه هست.
بله.
یعنی یه بندی از نوحه خونده میشه، بند بعدیش دیگه به صورت مرثیه خونده میشه ولی چند بیته، اینجوری نیم مصرع به مصرع آوازی ریتمیک بشه.
کربلا منزل ماست، نینوا منزل ماست، زینبا گریه مکن که خدا یاور ماست، زینب ای خواهر من، زینب ای خواهر من، نور چشم تر من، حجت اکبر من، همه جا یاور من، خواهر خون جگرم، یادگار مادرم، زینبا گریه مکن که خدا یاور
قدم به کربلا می‌گذاریم، کنار خیمه مولایمان خیمه عاشورایی برپا می‌کنیم. ما عاشق حسینیم و این روزها زائر کربلای حسین. یا حسین،
یکی قطره ترین قطره مثل من، یکی دریا ترین دریا، یکی نوکرترین نوکر مثل من، یکی آقا هستم اسیر تو، از دنیا آزادم، من سر بلندم چون پای تو افتادم، من آبرومندم، دست علم دارم، این رزق اشکم رو از فاطمه دارم، بگو به مادرت منو دعا کنه، روز قیامتم منو برای بار منم پسر صدا کنه، برای بار منم. یه بند دیگه شد.
از زبان ما به شهدا.
یکی جامونده یه دیروز مثل من، یکی آرامش فردا مثل تو، یکی آلوده یه دنیا مثل من، یکی سرگشته یه مولا مثل تو. مثل تو ایشالله من رو سفید میشم، من با دعای تو آخر شهید میشم، آخر شهید میشم. اگه به کربلا میری منم ببر.
در مقاطع مختلف پس از عصر صفویه بسیاری از سیاحان مشاهدات و دریافت‌های خود را از مراسم روزه و روزه‌خوانی بیان کردند. از آن جمله کمپفر است که مشاهدات و اطلاعات خود را درباره مجالس روزه این گونه بیان کرده است. ایرانیان 10 روز اول ماه محرم را هر ساله به تجدید خاطره این واقعه جانسوز می گذرانند. آنها قبل از ظهرها به میدانها و معابر عمومی می آیند و با احترام تمام به سخنان ملا که روزانه یکی از فصول 10 گانه کتاب روزت و شهدا را می خواند گوش فرا می دهند. اگرچه مجالس وعظ تماماً آواز نیست و خطاب خانی و سخنوری بخش اعظم این گونه مجالس را تشکیل می دهد، اما پیوسته در آغاز و پایان هر خطبه لحن‌های آوازی جایگاه و تأثیر ویژه‌ای بر مخاطبان بر جای می‌گذارد. مضمون آغازین اشعار آوازهای روزه معمولاً از سروده‌های شاعران بزرگ کشور بوده که بیشتر به حوادث اندوهبار کربلا اختصاص دارند. اشعار پایانی مجالس روزه از سروده‌های تأثیربار شاعران مرسی سرا و نوح سرا بوده که بیشتر در بیان و توصیف رقت‌آور سرگذشت شهدای کربلا و دیگر امامان قلم فرسایی کردند. اگرچه همه روزخوان‌ها به الحان موسیقی مسلط نبودند، اما دانستن الحان و آوازهای حزن‌انگیز در گرم کردن منبر و ایجاد شوق و جذب در مخاطبان هر مجلس تأثیر فزاینده‌ای داشته است. به همین علت روزخوان‌هایی که از لحن و صدای خوش بهره‌ای داشتند، مؤمنین بیشتری را به پای منبر جذب می‌کردند.
ای حسین، ای حسین، به بالینه، به بالینه تو گردید آمدم، اینک برنج از من عباس جونه. عباس دارم بخونم کنار قبر ابی عبدالله، یکی از دوستان برادران فرمودن که شب جمعه در حرم امام حسین روزه عباس امام زمان در این مصیبت خیلی عشق بریده و دیدن که در اینجا روزه عباس روزه شده آقا ایستاده عشق بریده. توجه به مالین تو گردی را آمدم، اینک مرنگ من افو که سویم کوپیان از جام تو بستن راه من. چرا نتونست ابی عبدالله بدن عباس رو به خیمه ببره؟ فرمود عباسم به هر عذرت که آرم دست و عذرت جدا باشم. حالا بدونین با عباس چه کرده بودن؟ بگن فقط دعوه به سیوف اربد اربا. ای کدامین سنگ دل کشتن چنین پشت و پناه من. از جن حسین جان خاک و خون از چشمم پاک کنی، من یک بار دیگه جمال تو زیارت کنم.
شما شنونده برنامه ساعت سوگ از رادیو فرهنگ هستید.
امت کفار که یک سر چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر، همه در ریختن خونه من آن فیکس یاور شده.
زمان می گذرد، روزها از پی روزها و سالها از پی سالها، اما حادثه کربلا همواره جلوه ای روشن تر می یابد. هرچه زمین و زمان کهنه تر می شود، حماسه کربلا نو تر جلوه می کند. محرم عاشورا همیشه زنده است، چون خون و حماسه در رگ های غیرتمندان الهی همواره جوشان است. در لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگر تاسوعای حسینی را خدمت تمامی شما عزیزان سوگوار تسلیت عرض میکنیم و تا برنامه آینده از محضرتان مرخص میشویم. التماس دعا و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. ساعت سوگ رو تقدیم کردیم به شما سوگواران حسینی. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. تشکر میکنیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنم به مدت حدود 27 دقیقه شنونده برنامه‌ای باشید با عنوان سقای عشق و ادب.
سقای عشق و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه والا مقام و بلند مرتبه است حسین که عباسش را در آستانه عروج عاشورا از مسجد الحرام سیر داد به مسجد الاقصای کربلا. و چه هماهمت و بلند آشیان است عباس که با دو بال عشق و ادب به سوی آسمان هفتم پر کشید و در مقام قرب حسین علیه السلام به منزلتی بی بدین رسید و در قابی از قوس بازوان حسین مأوا گرفت. و حمد و سپاس از آن پروردگار عشق است. سلام بر معشوق، سلام بر عاشق و سلام بر عشق. در صفین نوجوانی نقاب زده ناگهان چون تیری از چله کمان جبهه دوست رها شد و خود را به عرصه نبرد رساند. جز علی هیچ کس نه از جبهه دشمن و نه از اردوگاه دوست نمی دانست که این نوجوان نقاب بر چهره کیست. آنان که از چشم سن و سال را می سنجیدند گفتند که
بین 12 تا 14 سال.
آنان که از هیکل و جسه خیب سن و سال می بردند گفتند که
حدود 17 سال.
آنان که از چستی و چابکی حرکات حدود عمر را حدس می زدند گفتند
قریب 20 سال.
آن نوجوان نقاب زده که همه را به اشتباه انداخته بود چون جنگ جویان کهنکار به دور میدان چرخ می خورد و مبارز می طلبید. چستی و چالاکی نوجوان حکمی می کرد و شهامت و صلابتش حکمی دیگر. چرخش تند و تیز شمشیر در دستهایش حکمی داشت و نگاه عمیق و نافذش حکمی دیگر. و این بود که هیچ کس از جبهه مخالف پا پیش نمی گذاشت. معاویه به ابو شعصا گفت
برو و کار این سوار را بساز.
ابو شعصا گفت
اهل شام مرا حریف هزار سوار می دانن. دون شان من است جنگ تن به تن با این یک سوار. اما یکی از پسران هفتگانم را می فرستم تا سرش را برای بیاورد.
جوان ابو شعصا در دم با شمشیر آن نوجوان کشته شد و آه از نهاد ابو شعصا برخاست. دومین فرزند را به خونخواهی اولی فرستاد و به ترتیب جوان سوم و چهارم و پنجم هم کشته شدند. در جبهه دوست لحظه به لحظه قریب شگفتی و شادی اوج می گرفت و در جبهه دشمن سکوت و حیرت و بهت و مصیبت لحظه به لحظه سنگین تر می شد. و وقتی ششمین و هفتمین جوان ابو شعصا هم به خاک و خون غلطیدند از جبهه دشمن نیز وای تحسین ناخودآگاه به هوا برخاست. وحشت بر چهره و سراپای دشمن نشست آنچنان که هرچه نوجوان در میدان چرخ خورد و مبارز طلبید هیچ کس به میدان نیامد و آنچنان که حتی هیچ کس جرأت جمع کردن جنازه های آل ابو شعصا را به خود راه نداد. و نوجوان فاتح و شکوهمند به قلب جبهه دوست بازگشت و آن زمان که علی علیه السلام او را در آغوش گرفت و نقاب از چهرش برداشت تا عرق از پیشانیش پاک کند و روی ماهش را ببوسد، تازه همه فهمیدند که این عباس علی است، ماه بنی هاشم، که هنوز پا به سال 13 نگذاشته و هنوز مو بر چهرهش نرویده است.
ای ماه بنی هاشم اول فصل دلاور، ای ماه بنی هاشم اول فصل دلاور، سبای یتیمان حسین زاده حیدر، سبای یتیمان حسین زاده حیدر،
در بر پیکر عباس حسین چون بنشست، برد در سوی کمر آن شه لب تشنه دو دست، گفت اکنون برادر کمر من بشکست، ز غم مرگ تو عباس ز بیداد خسار، ز غم مرگ تو عباس ز بیداد خسار.
ای ماه بنی هاشم اول فصل دلاور، ای ماه بنی هاشم اول فصل دلاور، سقای یتیمان حسین زاده حیدر، سقای یتیمان حسین زاده حیدر،
بد بگرفت ببر پیکر پاکش از خاک، گشت بیرون ز جگر ناله او بر افلاک، گفت ای غرق به خون گشته به جسمت صد چاک، که چون این حال تو را ساخته در این میدان، که چون این حال تو را ساخته در این میدان.
ای ماه بنی هاشم اول فصل دلاور، ای ماه بنی هاشم اول فصل دلاور، سقای یتیمان حسین زاده حیدر،
گرچه عباس جزء آخرین شهدای کربلاست، اما به واسطه مقام بلند و ارزشمند و ارجمندی که دارد، مرسوم آن بوده است از گذشته روز تاسوعا رو اختصاص به اون شخصیت بزرگوار می‌دهند، شخصیتی که ائمه معصومین مدح و ثنای او رو گفتند. وجود مقدس ابا عبدالله وقتی او رو فرستاد برای فرصت گرفتن از دشمن، فرمودن برادرم به نفسی انت حسین، به قربان تو، برو امشب رو برای ما مهلت بگیر. این تعبیر به نفسی انت از امام حسین، این تعبیر تعبیر ساده‌ای نیست، از امام درباره ابوالفضل العباس. وقتی هم کنار بدنش اومد، بعضی نقل کردن صدا زد برادرم الا یا نور عینی یا شقیقی، ولی قد کنت کالرکن الوسیقی، ایا قمرن منیرن کنت اونی، آی رکن وسیق حسین، آی قمر منیر حسین، آی نور عین و شقیق حسین. او رو با این اشعار و با این مرثیه سرود. شخصیتی که در زیارتنامه‌ای که امام صادق علیه السلام راوی میگه انکب علی قبره، بعد از زیارت امام حسین با امام صادق آمدیم، خودشو انداخ رو قبر عباس و با این زیارت او رو خطاب کرد، اشهد لک بالتسلیم و التصدیق و الوفا و النصیحة لخلف النبی، عمو جان گواهی میدهم تو تسلیم بودی، تو تصدیق محض بودی، تو وفا و خیرخواهی و نصیحت رو در واقع اون فدا کردن جان تو از حسین دریغ نکردی، از برادر دریغ نکردی.
چرا به حضرت ابوالفضل العباس میگن سقای عشق و ادب؟
سقای عشق و ادب، اولا سلطان ادب آقا ابوالفضل بوده، تا اون لحظه آخر نگفت برادر، میگفت سرور مولا. لحظه آخر فقط یه جا گفت برادر، اونم گفت چرا این همه من گذشته من نگفتید برادر الان میگی؟ گفت چون تو گودی قبله ها دیدم مادر پهلو شکسته اومد گفت ابوالفضل پسرم به داد حسین برس. این از بحث سلطان ادب. سقا هم که ساقی بوده، اونجا وظیفه رسوندن آب به تمام تشنه‌ای که حوالا داشته، که دوتا دستش هم تو این راه داد و جون عزیزش داد، خودش مشتاق به دستش که بنوشد نتونست بخوره، گفت من بخورم، اونا که اونجا تشنه دور از ادبه. چون جونش رو فدا کرد، آب و دید، خودش هم نخورد، آورد برای امام حسین و یارانش.
به خاطر اینکه به عشق امام حسین به دنبال آب رفت برای اهالی خیمه، اما با اون که تونست مشک آبش رو پر کنه و میتونست خودش هم از اون آب بنوشه، اما این کارو نکرد.
برای اینکه نهایت ادب رو نسبت به برادرش و نسبت به کسانی که دوست داشت، علاقه داشت، فداکاری کرد، براشون انجام داد.
شریعه فرات پیش روست و چند هزار سوار دشمن پشت سر. سوار تشنه لب لحظه به لحظه به آب نزدیکتر می شود، با مشک خالی بر دوش و شمشیری در دست و لبخندی شیرین بر لب. لبخند لبهای ترک خوردهش را به خون می نشاند. اسب در زیر پایش به عقابی می ماند که مماس با زمین پرواز می کند. آنقدر رعنا و رشید و بلند بالاست که اگر پا از رکاب بیرون کشد، سرانگشتانش خراش بر چهره زمین می اندازند. وقتی که تو بر اسب سوار می شوی، ماه باید پیاده شود از استر آسمان.
ماه اگر در روز طلوع کند از جلای خودش می کاهد. این چه ماهیست که رنگ از رخ روز می زداید و با ظهورش روشنایی روز را کم رنگ می کند؟ چیزی به آب نمانده است. برق آب در چشمهای اسب و سوار می مرتوب می تفتیده اف و به او حال و توان تازه می بخشد. سوار دمی به عقب بر می گردد و کشته های خیش را مرور می کند.
فقط 4000 نفر مأمور نگهبانی از شریعه بودند، با اسب و شمشیر و نیزه و تیر و کمان و خود و سپر و زره و عمود. فرمانده سپاه دشمن گفته است که اگر اینان به آب دست پیدا کنند و جان بگیرند، احدی از شما را زنده نمی گذارند. باور دشمن بر این بوده است که نه از آب که از حیات خیش نگهبانی می کند. اکنون همه آن 4000